شاهد قدسی که کشد بند نقابت، وی مرغ بهشتی که دهد دانه بابت، خوابم بشده از دیده در این فکر جگرسوز، کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت عزیز، کاغوش که شد منزل آسایش و خوابت
در این بخش از برنامه صبح نیاز میخواییم همراه بشیم با سخنان ارزشمند استاد رضا نیا در ادامه بحث ولایت مداری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. با سلام و درود به شما شنوندگان محترم، موضوع بحث ما ولایت مداری است. بر اساس خطبه قدیریه پیامبر مکرم اسلام علیه السلام، در بخشی از این خطبه پیامبر می‌فرماید: معاشر الناس فضلوا علیا فانه افضل الناس بعدی من ذکر و انثی، هان مردمان علی را برتر دانید که او برترین مردمان از مرد و زن پس از من است، تا آن هنگام که آفریدگان پایدارند و روزیشان فرود آید. دور باد از درگاه مهر خداوند و خشم باد بر آن که این گفته را نپذیرد و با من سازگار نباشد. این تکرار این واژه ها ملعون مغضوب من رد علی قولی، این خیلی تعابیر عجیبی است. کسانی که تایید نکنند این سخنان من رو، اینها مورد رحمت الهی واقع نمی شوند. خان بدانید جبرائیل از سوی خداوند خبرم داد، هر آن که با علی به ستیزد و بر ولایت او گردن نگذارد، نفرین و خشم من بر او باد. البته بایست که هر کس بنگرد که برای فردای رستاخیز خود چه چیزی پیش فرستاده است. خان تقوا پیش کنید و از ناسازگاری با علی بپرهیزید. مبادا که گام‌هایتان پس از استواری بلغزد، که خداوند بر کردارتان آگاه است. خان مردمان، همانا او همجوار و همسایه خداوند است. منظور امیرالمؤمنین علی علیه السلام که در کتاب عزیز خود او را یاد کرده و درباره ستیزندگان با او فرمود: تا آنکه مبادا کسی در روز رستاخیز بگوید افسوس که درباره همجوار و همسایه خدا کوتاهی کردم. این ترجمه این آیه است: یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. اما نکات این فراز: یکی، برتری امیرالمؤمنین پس از پیامبر صلوات الله علیه است. علی علیه السلام به صراحت به عنوان بهترین انسان پس از پیامبر اکرم معرفی شده است. این جایگاه تثبیت شده است که تا همیشه عالم باقی است، یعنی پایدار و همیشگی است، نه مقطعی یا موقتی. نکته بعد این هست که لزوم پذیرش ولایت علی علیه السلام در این فراز بیان شده است. پذیرش ولایت علی تنها یک توصیه اخلاقی یا سیاسی نیست، بلکه در متن این روایت عدم پذیرش آن ناسازگاری با پیامبر و حتی خشم خداوند و جبرائیل را به دنبال دارد. یعنی ولایت علی جزء آموزه‌های واجب و ضروری و غیر قابل چشم پوشی دین است. و نکته بعد، هشدار به ناسازگاری‌ها، کسانی که این حقیقت را نپذیرند. این چنین افرادی در معرض دوری از مهر خدا و در معرض خشم الهی اند. این عتاب و این تهدید اهمیت و جدیت موضوع ولایت را حقیقتاً برجسته می سازد. از خداوند تقاضامندیم که بتوانیم تسلیم فرامین حضرتش باشیم و بنده دستورات اون حضرت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب بگشا گره ز کار من زاد. یا رب یا رب الله یا رب یا رب یا رب بگشا گره ز کار من زاد. یا رب یا رب الله یا رب رحمی رحمی که ز عب عاجزم در همه کار. یا رب یا رب الله یا رب یا رب جز درگه تو کی بود درگاهی. جز درگه تو کی بود درگاهی. محروم 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 از این درم مکن یا غفار.
عزیزان، عبدالله ابن حماد از علی ابن ابی حمزه نقل می کند که مرا دوستی بود از نویسندگان امور اداری بنی امیه. به من گفت از حضرت صادق علیه السلام اجازه بگیر تا من خدمت آن بزرگوار برسم. از حضرت اجازه گرفتم. حضرت اجازه دادند. وقتی بر حضرت وارد شد سلام کرد و نشست و گفت فدایت شوم، در دولت بنی امیه کارگزار بودم، ثروت زیادی نصیب من شد، در حالی که برای به دست آوردن آن ثروت مقررات شرع را رعایت نکردم. امام صادق علیه السلام فرمودند اگر بنی امیه برای خود کاتبی نمی یافتند و غنیمتی به آنان نمی رسید و جمعی از جانب ایشان نمی جنگیدند، حق مرا به غارت نمی بردند. اگر مردم آنان را وامی گذاشتند و باعث قدرت آنان نمی شدند، کاری از دست آنان بر نمی آمد. جوان به حضرت عرضه داشت آیا برای من راه خروجی از این بلای عظیم وجود دارد؟ حضرت فرمودند اگر بگویم انجام می دهی؟ عرض کرد آری. فرمودند از تمام ثروتی که از طریق دیوان بنی امیه به دست آورده ای دست بردار، هر که را می شناسی مال او را به او برگردان و هر که را نمی شناسی از جانب او صدقه بده، من بهشت را از جانب خدا برای تو ضمانت می کنم. جوان سکوتی طولانی کرد، سپس عرضه داشت فدایت شوم، انجام می دهم. علی ابن ابی حمزه می گوید جوان با ما به کوفه برگشت، چیزی برای او نماند مگر اینکه نسبت به آن به دستور حضرت صادق علیه السلام عمل کرد. او پیراهن بدنش را نیز در راه خدا داد. برای او پولی جمع کردم، لباسی خریدم و خرجی مناسبی برای او فرستادم. چند ماهی نگذشت که مریض شد. به عیادت او رفتیم. رابطه ما با او برقرار بود تا روزی که به دیدنش رفتم. در حال احتضار بود. دیده‌اش را گشود و به من گفت به خدا قسم امام صادق به عهدش وفا کرد. این را گفت و از دنیا رفت. به کار دفن و مراسمش اقدام کردیم. پس از زمانی خدمت حضرت صادق رسیدم. فرمودند به خدا قسم عهد خود را نسبت به دوستت وفا کردیم. عرض کردم فدایت شوم، راست گفتی. او به هنگام مرگش از عنایت شما خبر داد. الله
این منو جور من و خطای من، خدای من، این من و جرم من و خطای من، خدای من، تو مرا صدا زدی، بنده من، بنده من، من تو را صدا زنم، خدای من، خدای من، من تو را صدا زنم، خدای من، خدای من.
يا عبادي الذين أسرفوا
كلام توست
ربنا اغفر لنا ندای من
خدای من يا عبادي الذين أسرفوا كلام توست ربنا اغفر لنا ندای من خدای من جست و کس ندارد ای با خبر از راز همه خبر از گریه بی صدای من خدای من جست و کس ندارد خبر از راز همه خبر از گریه بی صدای من خدای من به علی قسم مرا به صاحب زمان ببر که بود امام و مقتدای من خدای من چه غم از خانه قبر و غربت و بی کسی هم که تویی مونس و آشنای من خدای من.
خدمت شما عرض میکنم که 5:39 هنگام اذان صبح و 7:07 لحظه طلوع خورشید به افق شهر مقدس قم خواهد بود. عزیزان، امام صادق علیه السلام آثاری برای نماز شب بیان کردند. از جمله فرمودند نماز شب چهره را زیبا کند، خلق را خوش کند، روزی را پاک کند، وام را بپردازد، اندوه را ببرد و دیده را روشن کند. بر شما باد به نماز شب که سنت پیغمبر شماست و راننده درد از تن شماست. بله دوستان، همونطور که انجام و ادای نافله شب بسیار پسندیده است، قضای اون هم برای کسانی که به هر دلیل نتونستن این عبادت مهم رو در وقت خودش انجام بدن بسیار نیکوه.
سهرگهان که مؤذن برآورد آواز به روی دل شود از در با
بسم الله الرحمن الرحیم.
خطاب پیغمبر اکرم شده یا ایها المزمل قم اللیل، ای کسی که جامه خواب به خود پیچیده خوابیده ای، شب برخیز، شب برخیز، قم اللیل، شب برخیز. شب اینقدر مهمه، قصه و غم‌ها رو از بین میبره، مثلا با خدا آشنا می شود، درد دل می کند، راز دل می گوید و قهرن روحی داغه می شود.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سوى.
از رادیو معارف همچنان همراه شما سرخیزان هستیم با برنامه ویژه اذان صبح، صبح نیاز. و اما در محضر لاهوتیان و سیره علمای بزرگوار که درسی است فراروی ما در زندگی.
در محضر لاهوتیان،
حجت الاسلام و المسلمین، میر سید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
چهارمین شهید مهراب که در سال 61 توسط منافقین در محل نماز جمعه کرمانشاه به شهادت رسید، حضرت آیت الله اشرفی اصفهانی رضوان الله تعالی علیه است. آقایی که حضرت امام دربارش اینطور فرمودند: چه سعادتمند و خوشبختند آنان که به دنیا و زخارف آن پشت پا زده و عمری را به زهد و تقوا گذراندند و آخرین درجات سعادت را در محراب عبادت و در اقامه جمعه با دست یکی از منافقین و منحرفین شقی فائز و به والاترین شهید مهراب که به دست خیانتکار اشق الاشقیا به ملأ اعلا شتافت ملحق شد، که بعد از شهادت آیت الله اشرفی امام این پیام را دادن. با توجه به سیره عملی و اخلاقی حضرت آیت الله اشرفی و کیفیت شهادت ایشون در محراب عبادت و همچنین پیام سراسر الهام بخش حضرت امام، میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که آیت الله اشرفی میتواند یکی از مصادیق کلام مولا امیرالمومنین باشد. مولا چنین میفرماد، میفرماد: افرادی هستند که هجم به العلم علی حقیقت البصیره، دانش و روح حقیقت بینی در قلبشان تابیده شده و روح یقین را دریافتند و بصیرت پیدا کردند تا به مرحله رسیدند که آنچنان چیزهایی را که خوشگذرانها و مرفهان جامعه آنها را دشوار و ناممکن می دانند، اینها با آسانی بهش رسیدن، آسان گرفتن، و چیزهایی که بیخبران از اون هراس دارن اینها باش انس دارن. بدنهای اینها در دنیا زندگی میکنه، در میان مردم و جامعه هستن، اما روح اینها در آسمانها سیر میکنه، ارواحشون با جهان بالا پیوند خورده است. اینها خلفاء خدا در روی زمینن و دعوت کنندگان حقیقی به دین خدا اینها هستن. آه شوقن الى رؤیتهم، آه که چقدر من مشتاقم اینها را ببینم. حضرت راه را برای ما مشخص کرده، مصادیق علمای واقعی را برای ما بیان کرده، ما دنبال رو به چه کسانی باشیم. آیت الله اشرفی اصفهانی یک شخصیتی است که در طول جنگ در متن جنگ بوده، با حضورشون در جبهه و پشتیبانی از نیروهای مسلح، اونم در مرکز غرب مثل کرمانشاه که مورد هجمه هواپیماهای دشمن هر روز یا اکثر اوقات بوده، میرفته در میان رزمندگان با اینها زندگی میکرد، یک لحظه از اون خدمات خالصانه خودشون کوتاهی نکردن و یک لحظه هم در راهشون تردید نکردن. جالبه، میگن آیت الله اشرف اصفهانی نمیگفت من به جبهه میروم تا به رزمندگان روحیه بدهم روحیه رزمندگان تقویت شود، بلکه ایشان میفرمود من به جبهه میروم تا روحیه ام قوی شود، تا خودم روحیه بگیرم. من به جبهه میروم تا خودم را تقویت کنم. و در شب عملیات مسلم ابن عقیل گفتن که ایشون تا صبح در قرارگاه در مرکز فرماندهی به دعا و مناجات مشغول بوده. هرچه فرماندهان اصرار کردن بابا اینجا خطرناکه، ممکنه مورد تهاجم دشمن قرار بگیریم، اینجا را رها کنید، دشمن اینجا را میزنه، میگفت مگر خون من از خون شما رنگین تر است؟ من باید تا پایان عملیات همینجا بمانم و آماده هر گونه مسائلی هم هستم. بعد دارد که آیت الله شهید محلاتی نماینده حضرت امام عبا و عمامه ایشون رو گرفتن، سرشون گذاشتن، عبا رو دوششون انداختن و با احترام عصا رو به دستشون دادن، گفتن شما باید از این مقر خارج بشین، و ایشون رو فرستادن. ببینید اینها بخشی از اوصاف یک شهید سعیده که در سن پیری و دوران کهنسالی خداوند چه بهش میده، شهادت اونم در محراب عبادت. این پیشینه یک مرد خدمتگزاره، این هم عاقبت یک مرد خدمتگزاره. حالا دوران طلبگی آیت الله اشرفی ثانی رو میگن مشقات زیادی در زمان درس خوندن و تحصیلش داشته. در مدت 10 سالی که در اصفهان تحصیل میکرد، نوشتن در موردش که هر هفته طول راه را در میان اصفهان و زادگاهش 12 کیلومتر رو پیاده طی میکرده. این در حالی که 12 سال سنش بیشتر نبوده تا درس بخونه. در سن 12 سالگی 12 کیلومتر راه را طی کنی بری درس بخونی، اونم چی؟ بعد میگد که اشرفی اصفهانی خودش درباره میگد که دوشنبه خوراکی هم تمام میشد، 3 شنبه 2 ریال پولم را خرج میکردم، 4 شنبه که آخرین روز تحصیل بود بدون پول و غذا میگذروندم. از ابتدای شروع سال تحصیل تا پایان سطح فقه و اصول حتی یک کتاب ملکی از خودم نداشتم. تمام کتابهایی که در اختیارمون کتابهای وقفی بوده که من از جای دیگه میگرفتم مطالعه میکردم، اونم در شب از نور چراغ نفتی توالت‌های مدرسه استفاده میکردم. حالا با همه اینها میگه حتی یک لحظه برای تحصیل و تلاش و کوشش در جهت یادگیری و احکام دین خدا از پای ننشست. این از که تا به مرحله میرسه که به صفوف مجتهدان میپیونده، بعد هم به خیل شهدا.
چه رفته است، چه رفته است، چه رفته است که امشب سهر شده من خبر نیست.